بينوا يا سامعي أحوالك ولتسألوا المولى الجليل.
محمد صلى الله
عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بهشت، خدای میوه‌های بهشتی، خدای انارهای یاقوتی صد دونه 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 انار سجده سجده شکر دارد. دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. سلام، سلام به همه شما دوستان عزیزمون، سلام به شما که نشستن و برخواستنتون ذکر، دیداری و خوابتون حمد، روز و شبتون نوره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله بتونیم توی لحظات و دقایقی که با هم هستیم فیض ببریم از محضر حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد نقویان. حاجا سلام علیکم، وقت داری بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و همکاران عزیز و سخت کوشتون. الان یکی از آقایون میفرمودن که واقعا دیشب ما تا خوابیدیم حدود 3-3:30 شب شد و صبح هم دوباره ساعت 6-7 باید سر برنامه این بودیم، که من واقعا تقاضا میکنم بینندگان یه دعایی بکنن به جان همه عزیزان. یکی از دوستان نزدیک بود بگه یه فاتحه برای ما بخونن. واقعا از سلام دارم و خسته نباشید به همه عزیزان و به بینندگان نازنینتون.
دوستان عزیز بیننده فقط من شما رو میبینم از این عربیان، ولی قبلا هم خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که برنامه سمت خدا حاصل تلاش جمعی همه بچه‌هایی است که اینجا دارن صمیمانه زحمت میکشن و انشالله خدا بهشون توفیق بده. فردا شهادت امام صادق علیه السلامه، حالا انشالله فردا برنامه خواهیم داشت، ولیکن من احساس میکنم که اگر موافق باشید افتتاح برنامه امروز برنامه‌مون رو مزین بکنیم به نام مبارک امام صادق علیه السلام و دلمون بخواد که از زبان شما بشنویم از اون حضرت.
من یک مطلبی رو قبلا هم یه بار گفتم و باز هم دوست دارم تکرار بکنم راجع به حضرت صادق سلام الله علیه، و اون این که به ما شیعیان میگن شیعه جعفری، دیگه همه شنیدن، و تصور بعضی این هست که با اینکه بعضی ها تذکر دادن ولی این تذکر مثل این که به گوش همه نرسیده. تصور خیلی ها این هست که خب رئیس مذهب ما امام صادقه، حتی به این صراحت هم خیلی ها محرف زدیم شنیدیم، در حالی که اینجوری نیست. آقای شریعتی عزیز، رئیس مذهب ما و رئیس دین ما و رئیس شریعت ما خود شخص پیامبره و این 12 جانشین نازنین او امامان و پیشوایان ما هستن که هرچی از او گرفتن برای ما باز میکنن و میشکافن. و تعبیر بنده اینه که امام صادق سلام الله علیه مثل یه باغبانیه که این هسته معارف دین رو او فرصتی پیدا کرده برای این که بکاره و از دلش بله او رو شکوفا بکنه و از دل او هزار گل و سنبل بیرون بکشه. این فرصت در اختیار بقیه ائمه نبود، قرار نگرفت. امیرالمومنین تا آمد سر کار 3 جنگ براش اتفاق افتاد و 4 سال و نیم بیشتر هم که نتونست با این مردم باشه، بعد هم گرفتار تیغ جلاد ترور کننده شد. امام مجتبی هم که گرفتار معاویه و دسیسه های او شد و خانه نشین شد، حضرت ابا عبدالله هم به شهادت رسید، امام سجاد هم در واقع میشه گفت محصور دو محاصره بود، فقط تونست یک کتاب دعایی که البته هزار نکته از اون کتاب دعا استخراج میشه. نوبت به امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما که رسید، این زمینه برای رشد و شکوفایی اون هسته های این دین فراهم شد. و الا رئیس مذهب نیست، چون الان متاسفانه دشمنان تشیع دارن تبلیغات زیادی میکنن. خود من برخورد داشتم با یکی از این آقایون در مکه مدینه، گفت آقا شما جعفری هستین دیگه، یعنی رئیس مذهب شما امام صادقه. خیلی هم احترام میکردم، منتها خب یادتون باشه امام صادق که زمان پیغمبر نبود، با اصحاب نبود، یکی دو قرن بعد آمد و خلاصه شما یه مذهب بی ریشه این به پیغمبر و قرآن و اینا کاری ندارین شما. خودتون میگین رئیس مذهب. گفتم نه آقا اشتباه فهمیدی، اشتباه بهت گفتم، اشتباه خوندی. رئیس مذهب ما خود پیغمبره. یه خود برش توضیح بدم، حالا بعضی هم منصفن میپذیرن بعضی هم لجوجن، ولی حداقل ما شیعیان بدانیم که شخصیت امام صادق سلام الله علیه درست مثل یک باغبان عمل کرده و این بذر رو شکوفا کرده و این خرمه های شیرین رو از این هسته خرما بیرون کشیده.
بله انشالله خدا توفیق بده که بتونیم از آموزه های ستاره های راهمون هر روز بیشتر و بیشتر بهره بگیریم و استفاده بکنیم. اما هفته گذشته بحثی که مطرح کردیم پیرامون سیره عملی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص کودکان که خیلی هم زبان زد عام خواسته، خیلی مورد استقبال بینندگان عزیزمون قرار گرفت، کلی پیامک داشتیم و تشکر کردن و من احساس میکنم که اگر موافق باشید این هفته ما ادامه بحث هفته گذشته رو داشته باشیم. منتها قبل از اینکه به بحثمون بپردازیم من میخوام یک دو تا پیامک بخونم که حداقل وعده کرده باشیم، به وفا کرده باشیم به عهدی که با دوستان بستیم. گفتن سلام آقای نقبیان، سخن زیبایی فرمودند که اشک ذوق بر دیده‌ام نشست و فهمیدم که توکل و صبرم نتیجه خواهد داد. خدا میداند که همسرم چقدر زخم زبان میزنه و فحش‌های رکیک میده، ولی صبر میکنم و میدونم که خدا جوابش رو میده. امیدوارم کردید. آرزومندم همه سمت خدایی ها سربلند بشن. ممنون و متشکرم.
بله قصه همینه که ما فکر میکنیم، یعنی خدا همین وعده رو داده که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، لا یضیع اجر الصابرین. کسی که صبر میکنه خدا اجر او و پاداش او رو ضایع نخواهد کرد و امید به این وعده های خدا و ایمان و باور به این وعده های خدا باعث میشه که ما بتونیم با همون انگیزه پیش بریم و وسط کار نبریم.
اون آرامش خیلی مهمه.
بله و چون حالا فردا هم روز شهادت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن جمله‌ای که خیلی عجیبه، اگه توی محله 10,000 نفر زندگی بکنن، مثل که تعبیر 10,000 نفر داره، اگر یک نفرشون شیعه است، باقی مذاهب دیگه دارن، اگر از او صبورتر، بردبارتر و مهربونتر باشه تو این 10,000 نفر، این شیعه ما نیست. این نفری که
این باید بردبارترین باشه، صبورترین باشه
و مهربونترین، که یعنی عملا آخه ما هایی داریم خودمون رو میکشیم، چند تا شبکه میزنیم، معارف اسلامی رو میخوایم بگیم، الان تو لس آنجلس شبکه زدن، نمیخوام اسم ببرم، میخوان ثابت کنن حق با شیعه است. امام صادق میگه این خودتون رو نکشین، اینقدر یقه چاک نکنین، عملا نشون بدین شیعه. یعنی یه شیعه اگه تو کل مثلا لس آنجلس یه شیعه داره میزنه، همه جا باید اسم او بره که آقا این چقدر مهربون بود، چقدر نازنین بود. هر کی با این برخورد کنه شیفته اخلاق و روش و منشون میشه،
همون کاری که پیامبر
میکرد. اونا که موقع ماهواره نداشتن، شبکه نداشتن، سایت نداشتن، چجوری همه جای دنیا رو اسم و شهرت و عنوان اونا گرفت؟ تو اروپا دیروز آمار دادن که یکی از بیشترین اسم‌ها اسم محمده. خب این خیلی عجیبه دیگه. اینه که ما بتونیم واقعا به این سخنها و به این سفارش ها، مثل یه بابای از دنیا میره، حالا برای چند تا مجلس خط میگیرن، چقدر دست شاخ و گل میارن، تاج و گل میارن، بعد این بابا یه وصیتی داره که آقا بچه های عزیزم بعد از من با هم مهربون باشید، مادرتون رو مراعات کنید. چه کنید فردا که مجلس ختم بابا تمام شد، همه بچه ها با هم دعوا و شاغو کچی و مادر از خونه بیرون کنن و اموال بابا رو به تاراج ببرن و بگیم خب الحمدلله که مجلس خود بابا اون مجلس نیاز نداشت که ببینن به این وصیت من عمل کنیم، این سفارش من با هم مهربون باشید.
البته اگر آموزه های دینمون اون چیزایی که بهمون گفتن فراگیر بشه اون وقت تأثیر بیشتری میذاره. این پیامک رو بشنوید. یک سوال از آقای نقبیان. شما در پاسخ به سوالی که پرسیده بودند با چه کسی مدارا کنیم اجر بیشتری دارد، گفتید با کسی که با شما مهربون تره. بخواستم بگم
نامهربون تره که
با شما نامهربون تره. درسته، ببخشید من اشتباه کردم. من می‌خواستم بگم که ما همسایه‌ای داریم که سر موضوعی با ایشان بگو مگو کرده بود. بعد از مدتی به مناسبت ما گوسفندی قربونی کردیم، همسرم اصرار کرد که ما از این گوشت قربونی به این همسایه بدیم و ما این کارو کردیم، اما دقایقی بعد اونها گوشت رو برگردوندن و گفتن که ما از شما چیزی قبول نمی کنیم. آیا باز هم مدارا کردن با چنین همسایه اجر دارد یا خیر؟
یه خاطره از امام صادق بگم در جواب این. یه پسر عمویی داشت امام صادق، یه بار تو بگو مگویی با چاقو به حضرت حمله کرد و حالا ریختن مثلا چاقو رو از دستش گرفتن تموم شده. یک یا دو روز بعد حضرت صادق که فردا روز شهادت این بزرگواره، ما هم خیلی پوز میدیم شیعه امام صادقیم، یه مبلغی پول داد به خدمتکارش، فرمود اینو بر خونه پسرعموی ما. خدمتکار تعجب گفت آقا همینه که با چاقو دیروز به شما حمله کرد؟ فرمود بله، بر بده حرفم نزن، هدیه بده بهم. بله خوب، آخه مطلب همینه، حالا شاید گوش کم دادیم، نه یه خورده بیشتر بدین میپذیره. و دفعه بعدم آش درست کردیم بدین، سه بار بدین. من تو برنامه قبل گفتم که آقای ابو ترابی گفت امروز یکی از آزادگان میگفت یکی از کمپ‌های اسلامی خیلی خوشحاله، اصلا ندیده بودم اونقدر بشاش و چهره گشاده از ایشون، که همیشه ایشون اینجور بود. گفت 6 ماه من به یکی از این اسیرهای ایرانی که حرف و حدیثا هم پشت سرش بود، میگفتن این جاسوس ماست پیش عراقیا، گفت 6 ماه به این آدم سلام میکردم و او جواب نمیداد، امروز جواب سلام منو داد. شما یه 5-6 ماه لازم نیست، شما یه 5-6 بار دیگه یه هدیه به این خانواده بدین، بعد میبینید که اونا خودشون نرم میشن و هرگز پشیمون نشین. آخه ممکنه این خانم بگه که من که نمیخواستم به اینا بدم، تو گفتی واسه من هم
برش بگه، این کارو با استرس برم انجام بگه.
و بعدم یه چیزی هم به همسرش بگه، نه شما حق ندارین، بلکه حق با همسرتون بوده، یکی دو بار دیگه همون کارو بکنین، ببینید که اینا مطمئنا نرم میشن.
یه پیامکم بخونم دیگه، ان شاء الله بریم سراغ بحث امروزمون. گفتن آقای نقبیان بعد از 35 سال که شما گفتید مدارا بکنید، حالا 35-40 سال آدمی که میخواد یه عمر زندگی بکنه باید مدارا بکنه، که دیگه چیزی از آدم نمیمونه،
حواظش اون اخلاق خوشش که میمونه. مهم اینه که چی بمونه، ولی پوست به پوست و استخون که میره. مهم اینه که بجز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.
به به، خیلی خوب، خیلی خوب. آقا ما سراپا گوش بله. بشنویم از رسول خدا صلی الله علیه و آله.
ما هفته گذشته راجع به مهربانی و برخورد حضرت با کودکان صحبت کردیم که امروز هم پی میگیریم. حضرت نماز ظهر و عصر را میخواند، 2 رکعت فرجامین را سریع خواند. نماز ظهر 4 رکعته، یهو معمومه دیدن 2 رکعت
سوم چهارم
آقا به قول ماها بیادبانه گازشو گرفت، خیلی تند. چون نماز را سلام داد، مردمان به او گفتند ای رسول خدا، آیا در نماز چیزی رخ داده است؟ اتفاق افتاده، شما یهو تندش کردین نمازو. پرسید چرا چنین میپرسید؟ چه سوالیه؟ معلومه خودتون باید میفهمیدین دیگه، چرا چنین سوالی میکنین؟ گفتن 2 رکعت آخر نماز را میگوییم که به شتاب خواندید. به آنان فرمود آیا فریاد کودک را نشنیدید؟ یه کودکی تو قسمت خانوم ها، چون ممنونم
بچه
ها، یه مثلا جیغ کشید، فریاد کشید، گریه کرد، من به خاطر اینکه این مادر زودتر به بچهش برسه نمازو سرعت دادم بهش. و شما الان مکه مدینه میرین، یعنی صدا و یه جیغ و ویغ بچه ها میاد، اون امام و جماعت هم الحمدلله سوره بقره شروع میکنه خوندن. بسانه این سیره پیغمبره، نه اون. اون آدم از اون برخوردها سیر میشه از اسلام الحمدلله. چرا؟ چون با سیره پیغمبر خیلی فاصله داره، اون آدم رو سیر میکنن و این سیره آدم رو مجذوب خودش میکنه. یعنی حتی ببینید ما این نکته مهمه با که ما میگیم ائمه ما پیغمبر وقتی تو نماز میرفتن اصلا از خود ممکنه یه منبر الفکری پای گیرنده پای تلویزیون باشه که آقا ببین اینا تناقض میگن، آره یه جایی میگن آقا اینا وقتی به نماز میستدن از خود بی خود میشدن، از هستی بی خود میشدن، به هیچ چیزی که توجه نمیکردن، هیچی رو نمیشناختن، هیچی رو نمیشنیدن. حالا میگه بچه گریه میکرد، اینا آقا نون به نرخ روز خورن هر جا. نه آقا، خب شما یه خورده متوجه نیستی عزیز من، چون بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. اینا بله نمیشنیدن چیزهایی که زمینی بود و میشنیدن آنچه که آسمانی بود. توجیهش هم و توضیحش هم یک کلمه. شما اگه میخواین مثلا یه ماشین خاصی بخرید، تو فکرتونه یه اتومبیل خاصی با یه آرم خاص، اصلا مثل که شما تو خیابون دیگه هیچ ماشینی نمیبینی، فقط اون ماشین. نمازم که داری میکنی اگه دو نفرم که پچپش کنن راجب خریدوار، یهو گوش تیز میشه که آینا مسکرا همون ماشین دارن صحبت میکنن. زنای مصر یوسفو که دیدن دستشون رو بریدن و نفهمیدن. وقتی اینجوریه گوش این نازنینان به تعبیر امروزی آقای شریعتی فیلترینگ شده بود. یه فیلتری داشت، صداهایی که از آسمان میومد میشنیدن، یعنی به خاطر خدا بود، صداهایی که از زمین بود نمیشنیدن. بله اون مسکین وقتی میاد تو مسجد روایت داره المسکین رسول الله، مسکین فرستاده خداست، یه آدم بیچارهی که گرهی به زندگیش افتاده و با دست من و شما باید این گره باز بشه. و ائمه چون این فرستاده خدا بود میشنیدن دیگه، فرستاده های خود رو و زمینیان رو نمیشنیدن. اینه که پیغمبر سر نماز این توجه ها رو داشت. از کنار کودکان که میگذشت به آنان سلام میکرد. الان گاهی ماسا ما میریم تو خونه، یه دختر خانمی که چند روز پیش به من زنگ زد، گفت من با بابام قهر کردم. گفتم چرا قهر کردی دختر؟ دانشجو هم بود. گفت بابام وقتی میومد خونه اصلا به ما سلام نکرد، نمیکرد. مگه و چند تا چیز دیگه هم گفت، یکیش اینو بود. مگه ما در روایت نداریم که بزرگ وقتی هر کی وارد میشه سلام کنه؟ گفتم بله روایت داریم. حالا اگه بابا این کارو نمیکرد، تو بچه‌ای، تو وظیفه‌تو به نسبت به پدرت انجام میده، او بالاخره بزرگتره. ما دو تا وظیفه داریم دیگه. یکی ما میگه آقا شما هر چی میگین خودتون عمل میکنین. گفتیم ما دو تا وظیفه داریم، یه وظیفه حرف خوب زدن، یه وظیفه عمل کردن. حالا اگه به حرفای خودمون عمل نمیکنیم، وظیفه اولی که باید انجام بدیم که شما بالاخره این کفش هم وظیفه داره خودش کفش خوبی بپوشه، هم کفش خوب بدوزه. حالا اگر کفش خوب نمیپوشه، کفش خوب که داریم که بدوزه دیگه. ما هم دوزنده این کفش خوب سعی میکنیم بدوزه.
آخه یه چیزی هم هست تو اون وقتی پدر مثلا وارد منزل میشن، بچه‌ها اونجا نشستن، میگن بچه‌ها زیاد نرن به بزرگتر سلام کنین، یه چیزی اتفاقاتی میفته.
بله دیگه، یعنی پیامبر میگه بزرگترها سلام کنن که ای استاد دانشگاه، وقتی میگه این دانشجوها چقدر بعضیاشون بی ادب و بی نزاکتن، درس میگه تمومش سلام به ما نمیکنن. گفتم والا ما تو حوزه که بودیم استادای ما به ما سلام کردن و عملا میآموختن، اونا همیشه پیش قدم بودن برای سلام.
یاد میگیره.
بله یاد میگیره دیگه. از کنار کودکان که میگذشت به آنان سلام میکرد و میگفت تا پایان عمر این رفتار را ترک نخواهد کرد. این تا پایان عمر شریفش پیرمرد شده بود، اما بچه‌ها رو که میده او پیش قدم میشد به سلام کردن. میفرمود کودکان گلهای خوشبوی خداوندی هستند. خود این تعبیرها چقدر قشنگه، یعنی تمثیل. واقعا ما دیدین که بعضی میخوام مثال بزنن، اصلا مثالاشون هم سبک پایینه. میگه اینه میبینی مثل یک قلب سنگ میمونه. این خانم میبینی بابا خب یک کسی رو آوردن پیش پیغمبر مارمزون، گفتن آقا این مارمزون همسرش رو بوسیده، اشکال داره روزش؟ فرمود همسرش گلی بوده، بو کرده بوده. نه چه اشکالی داره این تشبیهات و تمثیلات پیغمبر. میفرمود کودکان گلهای خوشبوی خداوندی هم، آنها را در دامن خیش می نشانید و می بوسیدشان. برای هر بوسه تان نسبت به فرزندان در بهشت مقامی است. هر کسی بچهشو بیشتر می بوسه، این به پیغمبر نزدیکتر. آقا بعضی اصلا خجالت می کشن. بله اگه بچه افتاد تو بستر بیماری و خدایی نکرده اینا، وقت هی نازش میکنه، وقتی سالم هم ببوسی که حالا حتما باید مریض بشه تو عزیز بشه. بیمیره وقتی خیلی عزیز میشیم. ما دیدین آدم وقت میبینن چقدر همه بزرگوار میشن، اطلاعی صادر میکنن. بابا وقتی زنده می اطلاعی صادر کنی که عزیزم من چقدر دوست دارم. حتی این جمله پیامبره، حتی فرشتگانی میآیند و مرتبه هایی برای تان در بهشت به تعداد بوسه های تان می نویسند. و الان من یه بار توی یکی از این برنامه ها چند سال پیش گفتم، خدا تو قرآن می فرماید علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین. دو تا لب بهتون ندین. خب این لب خدا می خواد کاری که باید با لب درست انجام بده. یکی از کارهایی که وظیفه لب ماست بوسیدن بچه هامونه. اگر پدر و مادرهایی با رحمت و محبت و شفقت بچه هاشون رو نبوسن، دیگران با شهوت اونا رو خواهند بوسید. و تشخیص این که این بوسه بوسه محبت یا شهوت داره بچه گاهی سخته. یه وقتی میفهمه که کار از کار گذشته و چون نیازمند این بوسه بوده، پدر مادرش حالا نبوسیدنش. حتی بعضی میپرسن آقا بچه ها بزرگ میشن چی؟ بله میشه، اشکالی هم نداره. مادر صورت پسرش رو ببوسه، پدر پیشونی و صورت دخترش رو ببوسه. بله داره که اونجا بغل نکنین بچه‌ها وقتی بزرگ میشن و خوب تشخیص میدن. مادر حالا خیلی در آغوش تنگ نگیره پسری که مثلا 17 18 سالشه، پدر دختره 17 18 سالشه اونجوری تنگ تو آغوش نگیره، ولی میتونه یه خورده با فاصله، یه خورده جورای دیگه، با نوازش، با بوسیدن، با مهربونی، با نگاه، با حرف خوب. بعضی خیال میکنن حزب اللهی شدن یعنی که دیگه نه بچه‌ها کور باش، دور باش، که ما دیگه مثلا اینجوری نیست واقعا بلد نیست ما
برای نماز این حیا باعث بی حیایی بعد میشه
بعد دیگه حیاهای بی ما اصلا داریم لا حیا فی الدین بعد چیزا اینجوری نیست. بوی بچه‌ها را بوی بهشتی میدانست. این بچه‌ها بوی خاصی میدن، بوی مطبوعیه چه بوی خوبیه. اصلا چون ما این بوایی که میدیم گاهی بوای بد کارامونه نه بوی هی عرق و حموم نرفتن و بچه‌ها چون کار بد نمیکنن بوی خوب میدن. بعضی میتونن اینا تست بکنن
میگن بوی بهشت.
آره مادرها رو دیدیم داره کونه بچه‌ها رو عوض میکنه ولی نه دماغشون میگیره نه پیف و پوف میکنه، اصلا میشه که بوی ادکلن برای اون بچه رو دوست داره. این بچه گله، دست گله. همه مثلا گاهی ما میریم یه جای دعوت میشیم برای سخنرانی، میگم آقا من نمیتونم بیام. حالا مردم ما هم خیلی واقعا نازنین، میگم حاج آقا، میگم فلانی تر، میگم حاج آقا هر گلی یه بویی داره. آخه اون آقا هم آوردیم دفعه میخوام شما هم بیاین. هر گلی این بچه‌ها مثل گلن، هر کدوم یه بویی دارن و هر گلی یه بویی داره و بوی همه گل‌ها هم خوبه. بوی بچه‌ها رو بوی بهشتی میدونه. عبدالله پسر عامر میگوید من کودک بودم که حضرت به خانه ما آمد، رفتم که بازی کنم، مادرم صدایم زد و گفت عبدالله بیا تا چیزی به تو بدهم. پیامبر فرمود چه میخوایی به او بدهی؟ مادرم گفت خرما. رسول گرامی فرمود اگر به اون نمیدادی دروغگو به شمار میآمد. این منظور چیه؟ آخه گاهی ما بچه‌مون رو میخوام میارم برای یه کار دیگه به گولش میزنیم. بیا یه قاقالیلی بهت بدم، بچه میاد میگه نه برو فلان کارو بکن. گولت زدم. اصلا گاهی هم میگیم گولت زدم. الحمدلله یاد بچه‌ها میدیم گول زدن رو، دروغ گفتن رو، حق بازی رو، خلف وعده رو. پیغمبر فرمود اگر گفتی بیا چیزی میخوام بهت بدم حتما چیزی بهش بدی، یا یه چیز خوب که دوست داره بعد بفرست دو مالی کاری، نه اینکه نه میخواستم یا رسول الله میخواستم بیارم خدمت شما گولش زدم. نه حتی بنا نیست، شما بچه‌تون برین خدمت رسول خدا با دروغ. این دین ما نیازی به این نداره. این که میگن هدف وسیله رو، حتی هدف مقدس وسیله مقدس میخواد. با دروغ ما به هدف مقدس لازم نیست برسیم. این فرمود اگر نمیدادی دروغگو. و حالا ببینیم خدا عاقبت ما رو بخیر کنه چقدر حالا دروغ خالمون. دروغ مثلا اون نیست که رئیس جمهور آمریکا گفته که بله ما در عراق میخواستیم ببینیم اینا بمب اتم دارن، بعد اومدید ندارن، مردم عراق با ما هم پس. ای دروغگوی بزرگ. اون دروغگوی بزرگه، منتها از دروغگوی کوچیکی شروع میشه به دروغگوهای بزرگ میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم امیر کبیر رو. او اول که امیر کبیر نبود، امیر صغیر بود، بعد شد امیر کبیر. بعضی از امیر صغیری شروع کردن. یه روز انشالله میفرمود خانه ای که در آن کودک نیست برکت نداره. بعضی راحت شد بچه ها رفتن، راحت شدین، نه حالا دیگه بیبرکت شدین، زود برو نوات برد و بیار. به خانه من زنگ زد چقدر من ناراحت شدم از این تلفن. گفت آقا پدر مادر ما میگن بچه ها تو برنده بیدن اینجا، ما حوصله نداریم. سال تا سال بچه ها پدر بزرگ مادر بزرگ بشن. یا میرن اینقدر مادر بزرگ بد اخلاقی میکنه و زود عصبانی کم شده در بیام اینجوری نه رو پلر نگفتم اونجا نشین. بچه بازو میخوام میره خونه مامان بزرگ. مامان بازم میخوام میره خونه مامان بزرگ.
ترجیح میده بشین تلویزیون کارتون نگاه کنید.
آره. نره این. بعد مادر بزنید آقا بچه هم بچه های قدیم ناش کنون، بچه ها بچه ها الان مهربون ترن، شما بلد نیستی بچه رو جذبش کنید، بچه ها خیلی خوب هم، به خود به بچه ها حرف نزنید. میفرمود خانه که داران کودک نیست برکت ندارد. کسی که کودک گریانی را راضی و ساکت کند، آفریدگار آنقدر از بهشت به دو خواهد داد تا راضی شد. بچه گریه میکنه یه چیزی میخواد، یکی چیزی که میخواد نوازشه، هیچی هم نمیخواد، نوازش میخواد. و ما خیلی میکنیم با اخ میتونیم مثلا ساکتش کنیم، در حالی که بدتر شده. این ممکنه ساکت بشه از ترس، ولی اونم خدا هم یه جوری ساکتت میکنه یه روزی از ترس. هر کاری کردی همون آقای رنجبر خودم میگفت آقا عالم مثل صرافیه، پول بمیدی پول بهت میدن، عالم هم اینجوریه. خدا میگه از همون جنسی که میاری شما یه وقت مثلا یه یارو یه جعبه خرما ببره بگه آقا اینو بگیرید مثلا 2000 دلار بهم بدین، میگه برو آقا ریال بیار دلار ببر، نون بیار کباب ببر. بازی داره،
بازیه بله،
بازی ها. بعد نون بیاری کباب ببری و الا کتک بیاری کباب بد نمیدن، یه چیز دیگه بد میدن. کسی که کودک گریانی را راضی و ساکت کند، آفریدگار آنقدر از بهشت به دو خواهد داد تا راضی شود. به تأثیر آراستن کودک در روز عید، در این که از کودکان آراسته دیگر خجالت نکشد توجه داشت. در روز عید لباسای خوب و خوشگل آره بهشون نه میگو به بچه‌هاتون لباسای زیبا بپوشید که بچه خجالت نکشه تو خیابون بچهای دیگر رو میبینه همه لباس شیک بعد به دامادا بگن که خب بگو ما کفش پارسالمون امروز امسال حالا یه وقت آدم نداره یه جوره یه وقت اون وقتی نداره مواظب باشه که بچه دلش نشکنه چون یه وقتا یه هزینه‌های دیگه میتونیم جلوشو بگیریم یه وقتی نه به خاطر بی‌توجهی فقط به این نکته‌ها توجه داشت که این بچه که امروز میره تو فلان مهمونی میره تو کوچه خوشش میاد اگه بچهای دیگه رو ببینه که لباس نو دارن کفش نو دارن سر و بعد زیبایی دارن و این اونجوری نباشه خجالت میکشه و این بچه رو میگه مواظب باشین
اگر موافق باشی بریم یک میان برنامه ببینیم فقط من یه چیزی بگم اونم این که این فرمایشی که شما میفرمایید و من میشنوم از سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احساس میکنم بالا همین امروزه یعنی بچهای امروز با اینکه با بچهای گذشته چقدر متفاوت بودن ولی احساس میکنم که تمام نیازهای ما تو فرمایشات از رسول جمعه
این نکته رو شما من یک کلمه بگم این حرفا کی بوده وقتی بچه رو زنده به گور میکردن حالا اگه امروز بگن نه الحمدلله ما حالا در روزگاری هستیم که بالاخره حقوق کودک خیلی مهمه ما چقدر کتاب داریم راجع به روانشناسی بله برای امروز این حرفا ممکنه برای بعضی خیلی جا ولی ببینید این حرفا رو کی یه رسولی زده که امروز هم این حرفا باز مونده
بله همچنان همراه شما هستیم با برنامه سمت خدا و در محضر حضرت الاسلام و المسلمین استاد نقویان بریم یک میان برنامه ببینیم برگردیم انشاءالله باز هم در خدمت شما خواهیم
صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي
انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد همه دعاهای خیرتون در درگاه اجابت. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا امروز کنار شما هستیم و همراه شما داریم پیرامون سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص کودکان صحبت میکنیم با حضور حاجی نقویان که بحث بسیار شیرین و جذابی است. اما باز هم میخوام پیامک بخونم اگه اجازه بدید. 0918 57224 رقم آخر گفتن که آجای نقویان چی کار کنم که از دنیای امروز کنار گیری کنم، دنیا به چشم نیاد و غرق عشق خدا و پیغمبرش بشم.
البته این سوال دو تا معنی داره، یکی این که یعنی آدم مثلا ول کنه زندگی و زن و بچه و شغل و کار و کاسبی و درس و بره یه گوشه ای بالاخره در مثلا
کنج عزلتی بگذره،
بله یه غاری پیدا بکنه اونجا و یک کلاقی مثلا اونجا براش قار بکنه تو اون غار و او هم یک سره عبادت کنه و نماز بخونه و یه چیزی هم خدا بالاخره روزی میرسونه، یه روزی بگیرش افطار و سحر. اگه منظور یه همچین حالتیه که از زندگی ببردیم، کاری به سیاست، سیاست مردا، دنیا چه خبره، دستی کیه که میبره، که میچاپه، که میخوره، که راست میگه، که دروغ میگه نداشته باش، غرق عشق خدا باشیم و عشق الله بکنیم و یک خدا پارتی بگیریم مثلا. اگه اینه، این از افکار فوق‌العاده انحرافی. حتی کسانی که توی این مسیر به ظاهر به یک کشف و کراماتی هم رسیدن که ببین فلانی بل کرده دنیا رو الان یه علم غیبی داره، نمیدونم مثل میاد فوت میکنه طلا میکنه، اینا هم از همون انحرافات دیگه است. نه خیر، اون عرفانی که قرآن میگه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، وسط بازار باشی اما دلت بازار باشه، بازاری نشی، تو وسط چک و سفته باشی اما اوله که ظهر شد الله اکبر یهو بگه آقا این کرکره پایین، من این وقت پیش فروش شده است، باید برم یه مشتری دیگه منتظر من از همه عالم نازنین تره. هرگز حضور حاضر و غائب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر. اینجوری اگه کسی تونست اون بالاترین، من یک آقای سوار ماشین شدم، یه مثلا ساعت 12 اونم که نصف شب بود از فرودگاه میومدم از یه مسافرتی، بعد اون آقا به من گفت تو راه که میومدیم با این راننده محترم صحبت میکردیم، تو حاج آقا من چله میگیرم همیشه. گفتم خب خوش به حالتون، خیلی کجا چله میگیری چیکار میکنی؟ کجا؟ همینجا پشت رول رانندگی، جایی نمیرم که. هر 40 روز قصد میکنم که تو این 40 روز هرگز مثلا دروغ نگی، غیبت نکن، با هر مشتری با مهربونی، یکم پول نداره ازش چی نمیره، خب آقا نمیرم، خب باش حالا هر وقت داشتی بده، نداشتی بده صندوق صدقات منم نهیدی بنداز. گفت وقت این 40 روز گاهی حادثه های، گاهی خواب خوبی میبینم، گاهی اتفاقات عجیبی برام پیش میاد. گفتم عجب، پس اینجوری چی؟ گفت آره من اعتقاد ندارم، من زن و زندگی همه چی بل کنم، برم پشت کوه قاف، برم کوه خضر قم، برم نمیدونم پشت کوه سنگی مشهد، برم کوه نمیدونم کجای شیراز و اصفهان و کوه صفه اصفهان مثلا اونجا چله بگیریم. حرفا رو ما نداریم واقعا. هم گفتم آقا کارت درست. گفت 40 روز هیچ سعی میکنم مثلا تو این 40 روز با زن و بچه‌م عصبانی نشم، ثوابش رو هدیه میکنم به روح بزرگان اولیاء خدا. آره ما این چله ها رو داریم، چله ای که من بنده معلمم بل کنم 40 روز برم، میگم بچه ها میسر که آقا معلم نه، آقا چله گرفتن در مثلا پشت دربند تهرون، رفتم اوشون فشم اونجا چله گرفتن مثلا چله زمستون. اینه که نه، اینجوری نیست. و اگر خواست عشق الهی تو دلش بیاد، بهترین کار اون است که به وظایف خودش به عنوان یک انسان عمل کنه.
بسیار. پرسیدن که با آقای نقبیان بفرمایید در خصوص والدینی که بین بچه هاشون فرق میذارن برای ما خود صحبت بکنم. بله، امروز پیرامون همین مسئله و در مورد این مسئله داریم صحبت میکنیم که سیره حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص کودکان چگونه بود. من احساس میکنم که آقای نقبیان به این سوال هم اگه خواستی پاسخ بدید، این که در حین بحثتون
یه فرازی رو هفته گذشته خوندیم که پیامبر می‌فرمود به عدالت بین بچه‌ها رفتار کنید، حتی در بوسیدن، و مواظبت می‌کرد که بین بچه‌ها فرق گذاشته نشه، چون بچه‌ها به شدت از این جهت حساسن. الان تو روانشناسی جدید دارن که مثلا اگر کودکی کوچیک‌تر، مادری که بچه کوچیک نوزاد باید بغلش کنه، نوازشش کنه، شیرش بده، اون برادرش و خواهرش مثلا تازه 2 سالشه یا 3 سالشه، این حساس میشه و این بچه چیکار بکنیم که او حساس نشه، پیش او بچه رو شیر ندیم، پیش او نوازشش نکنیم، پیش او گاهی بچه اگه بغلمونه بذاریم پایین که اونم نوازش کنیم. به خصوص که الان این بچه‌ای که نوزاده هنوز نمیفهمه که، ولی اون که الان 3 سالشه خوب میفهمه. بعدم هی تو سر گفت بابا این داداشت کوچولوئه دیگه، چه حرف میزنی؟ اگه نمیبینی این نوزاده، بابا نوزاد داره این که میفهمه، شما دارین فهم این رو سرکوب میکنی، این که نمیفهمه داره به این میرسی. اون وقت معلومه که این پدر و این مادر بنظرم اون نوزاده نمیفهمه.
چه نکته جالبی بود واقعا، کمتر توجه
ما این توجه ها رو باید داشته باشیم. ما تا یه نکته داریم که به دخترانتون بیشتر از پسرانتون محبت کنید، ولی این هم روش داره، نحوی که اون پسر حساس نشه، خدا نکرده حسود نشه، براش جا بیفته، توجیه کنیم، توضیح بدیم که این خواهرته، این دختره، ببین. و بعد هم خواهر گاهی با محبت کردن به برادرش اون محبتی که بهش میشه رو تقسیم بکنه، مثل خورشید دیگه، میگیره می خدا در وجود این خورشید یک تبدیل و تبدل هلیوم به هیدروژن ایجاد کرده، اون اینو از این میگیره که خدا به شده بعدم به ما میپاشه دیگه. چو حق بر تو پاشد، تو بر خلق پاش، به قول سعدی. جوان مرد و خوشخوی و بخشنده باش، چو حق بر تو پاشد، تو بر خلق. اینه که واقعا یکی از کارهای بدی که ما به در مادرها ممکنه انجام بدیم، حتی یک نکته من اینجا بگم، مثلا خب بچه هاون با هم فرق میکنه، یکی پرتلاشتره، پرکوششتره، مؤدبتره، یکی نه تنبله، تنپروره، یه خورده همچین زورگوه. ما اینو به رخ اون نکشیم، یه خواستیم اینو تربیت کنیم، اونو خرابش نکنیم، یا هی اینو تشویق نکنیم که اون بیشتر حساس بشه. ببین داداشت چی، ببین خواهرت رو ببین، تلاوی درد و بلای نمیدونم چی فلان، یا گویا بچه های همسایه رو میزنیم تو سر بچه ها، دختر خاله هست یعنی نمیخواد اون دختر خاله رو ببینم. نه،
اون مقایسه خیلی بده.
و ما یاد بگیریم که اولا آدم ها با هم متفاوت، یه بچه اصلا ذاتن میبینی شیطون شره، یه کمی شلوغه، تنبله، یکی نه ذاتن آرومه، توجه داشته بین ذاتیات هم دیگه شما که اینو تربیت نکردی که تو چرا پوزشو میدی، خدا به این داده، حالا به هر دلیلی به اون نداده، تو بیا اینجا با این بچه یه جوری مدارا کن که اینو بکش بالا، چون اینجوری که شما میگین بچه دوباره میاد پایین‌تر، دوباره سقوط میکنه، ما صعودش رو بدیم بیاریمشون بالا. و اینا خیلی نکته‌های لطیف و ظریفی توشه که بسیاری از چیزایی که بعدها که ما بزرگ میشیم با برادرمون قهر میکنیم، با خواهرمون قهر میکنیم، خدا نکنه یکی دیگه هم وارد زندگی ما بشه، یا عروس یا دومادی که اینم آتش بیار این معرکه بشه، بنزین بریزه، ها تو از اولم شنیدم پدر مادرت حق تو رو خوردن، بله اینم کارو کنه، من با داداشم دیگه یه عمری قهر میشم، با زن داداشم قهر میشم، با نمیدونم آبجیم، با دومادم، این که دیگه خیلی بد.
بهم و پیامبر،
بله، کسی که هدیه ای را از بازار برای کودکش ببرد همانند کسی است که صدقه ای را حمل می کند تا آن را به مقصد برسند. این چقدر نگاه قشنگه که من اولا که به فکر بچه هم باشم، گاهی ما پدرها میایم بیرون از صبح تا غروب بیرونیم سر کاریم گرفتاریم، شب میایم خونه مادرم دیگه تلفن نکردی احوال از این بچه بپرس. خانم خب من کار دارم، من که اونجا بیکار کنیم، ولی آقایی که خیلی کار داری و همین جناب ولی در روز یه چیز مشکلی داری، 10 دفعه تلفن زدی به فلان آقا، 20 دفعه تلفن زدی برای لاستیک ماشینه، 10 دفعه تلفن زدی برای نمیدونم بیمه اتومبیلت، 50 دفعه رفتی تو اتاق، اما معلوم به فکر این بچه نه، این بچه به یک تلفن تو نیاز داره، یه زنگ بزنی احوالی ازش بپرسی، این زن به یه احوال پرسی تو نیاز داره. وقت پیغمبر فرمود یه هدیه ما غروب که داریم میری
یا آب نبات چوبی،
آره یا آب نبات چوبی، آخه به خصوص بعضیامون خیلی بی انصافیم، سیگار صدا رفتی خریدی برای خودت کار بدیه، یا آبنبات چوبی که برای بچت کار خوبیه نرفتی بخری، با اینکه گاهی هم پسره مثلا به من میگه بابا امروز میای یادت باشه مثلا من یه پاپکورن میخوام، یادت باشه یه مداد برای من بگیر، یه دفتر بگیر، یه شکلات بگیر، یه بیسکویت بگیر. اون پیغمبر حکم صدقه داره، خدا برای ثواب صدقه مینویسه. خب من برای بچه خودم یه شکلات خریدم، میگه باشه.
اینجاست میگن ثواب ریخته باید زنبیل بیاری جمع کنی دیگه.
خیلی یه آقای یه کتابی نوشته که سنگ فرش‌های خیابون‌ها از طلاست. ما خیلی می‌کنیم شوخیه مثلا، این که این دینی که ما داریم تمام خس و خاشاک از طلاست، سنگ و فرش‌ها که چه ارزش داره. نوزادان را می‌آوردند تا حضرت برایشان نام بگذارد یا برای فرخندگی آنان دست به دعا بردارد. مثلا دیدین دایی میگه آقا یه دستی به سر بچه ما بکشین، مثلا پیش بزرگان آدم میره، یا دعا کنین براش. حضرت کودک را در آغوش میگرفت، در این لحظه گاه کودک بر لباس پیامبر ادرار میکرد، والدین نوزاد بر سر او فریاد میکشیدن، بچه را مثلا گاهی میکشیدن اه لباس پیامبر را نجس کردی، اما پیامبر میفرمود بگذارید ادامه دهد. مثلا وسط اینکه بچه خودشو خیس کرده، حالا اون موقع پوشک مثلا اینا که نبوده، بچه او بچه هم که بچه هست دیگه، نمیفهم حالا کجا نشسته که هیچ جایی هم بهتر از دامن پیغمبر نیست که آدم اونجا قرار بگیره. پیغمبر بگوید ادامه بده. چه جلوشو میگیری؟ بچه الان اذیت میشه. خب حضرت پس از مراسم نیایش و نامگذاری جامعه خود را میشود. میگم من لباسام میشودم. همین بچه الان به روح شما دارین یه لطمه وارد میکنین. آزار روحی میدین بچه رو وقتی این حاله، چون بچه نمیفهمه یهو اینه یه همه ریختن سرش. همه بشه توپ و تشریح دادن. و اینقدر مراعات روانشناسی کودک. اینه که یکی از این نویسنده های خارجی میگه هیچ کسی را ندیدم به اندازه محمد که به روانشناسی انسان آشنا باشد. سرکشی کودک، حالا اینم نکته عجیبیه، سرکشی کودک در دوران کودکی مایه افزونی عقل او در بزرگ سالی است. یعنی بچه هایی که تو کوچیکی یه خورده شر و شلوغ و شیطونن و ما پدر مادرها گاهی پیش ده تا دکتر میریم آقا این بچه بیش فعالی داره ما چیکار کنیم، قرص خواب میدن مثلا هر وقت بچه خوب خب الحمدلله که از شرش خلاص. در حالی که پیغمبر میفهمون بچه که یه خورده، اولا بچه هایی که تو کودکی خیلی خمود و خموش و گوشه‌گیر اینا رو به حساب ادب بچه نذاریم، این بچه چقدر مؤدبه واقعا اون فلانیشه، اما بچه هایی که یه خورده شر و شلوغن تو بزرگسالی باعث افزایش عقل و باروری دانش اونهاست. یعنی بچه تو کوچیکی شلوغه بزرگ میشه حلیم، و من نمونه داشتم، یه نمونه خیلی عجیب بعد شهید شد این نازنین، اینقدر این شر و شلوغ بود، آقای شریعتی پدرش که اونم به رحمت خدا رفت بستگان ما بود، رفته بود به کلانتری محل شکایت که به این بچه رو نبگیریم ببریم، خدا شاهده پدر بره کلانتری بگه بیاییم بچه ما تا این
جاله.
و این بچه وقتی بزرگ شد و زمان جنگ بود یه مدتی که چیز بود سرباز بود رفت چپه، بعد که برگشت بسیجی رفت چپه، و وقتی می اومد آقا شروع میکرد با مهربونی نمازهای قضاشو شروع میکرد خوندن، مادره همینجوری گیجه بیش خدایی همون پسر منه، همون بچه هست، همون عزیز منه. و بعد هم به شهادت رسید. خدا همه شهدای ما رو با شهدای کربلا مشهور بکنه
انشاءالله. باید خداحافظی بکنیم. خیلی لحظات خوبی بود در کنار شما جوی نقبیان، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله همه شما موفق و معید و سربلند بشید. گفت خاطر تو رو ستایش میکنم، شأن نزولیه بر آیه آیه دلتنگی ها، اومدنت از باغ پنجره بود و رفتن در قاب هنجره. تا سلام دوباره، چشم دلتون به جلوه جمال الهی روشن، باغ ایمانتون آباد، عمرتون دراز، جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. خدا نگهدار. آخر سلام.
خداوند، روزگاری پیشتر از اکنون بسیار فاصله بود میان من و دانایی. قلمت پا در میانی کرد و نگاشتنم آمود تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. و مرا، انسان را و نیز نادانیم را دانایی آموختی. اما هنوز نادان بودم، آنک که بی نواییم گمانان زد که نوا یافته است، و آنچه که از آن تو بود از خیش دانستم، و درونم مملو از گمانه استغنا شد. وانگاه سرکشی و غرور آسان بر اریکه لرزنده من تکیه زد. و چه زود خداوند، چه زود روزگار استرداد فرا می رسد، و چه زود باز خواهم گشت نادان تر از نادان به سمت دانایی. باز خواهم گشت. آه خداوند، یادش بخیر روزگاری که قلمت پادرمیانی کرد و نگاشتنم تا بنگارم حق، بنگارم عشق، بنگارم خداوند. نزدیک تر.